بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این بود که اگر کسی مضطر شد به ارتکاب حرام، مثل اینکه مضطر شد به تصرف در ملک غصبی، در این صورت مانعی برای اینکه و این اضطرارم به سوء اختیار نبود، در این صورت مانعی برای اینکه در اون ملک نماز بخونه وجود نخواهد داشت. اما مرحوم میرزای ناینی یه مطلبی در اینجا ذکر کردن، اونم این است که میفرمایند در تصرف اضطراری باید به اقل مقدار بسنده کرد. اگه با اقل مقدار اضطرار برطرف می شود، وجهی برای اینکه بیش از آن بشه تصرف کرد وجود ندارد. مثلا کسی مضطر شده به اینکه آب بخوره، الان یه چیزی پریده تو گلوش داره خفه میشه، بعد آب بخوره، این بره پایین، آبم ملک غیر است، یه قلوب دو قلوب بخوره این اضطرار برطرف میشه، برداره دو پارچ از این آب بخوره، حق نداره. به همان مقداری که رفع اضطرار میشه حق داره، اما بیش از آن دیگه حقی نداره. بنابراین چون رکوع و سجود عرفاً تصرف زائد در ملک غیر محسوب میشود، ولو اینکه عقلاً این گونه نباشد، چون اگه یادتون باشه سابقاً مرحوم میرزای ناینی فرمودند که اجزاء نماز این هیئاتند و بین هیئات هم از حیث تصرف فرقی وجود ندارد، هیئت رکوع، هیئت قیام، هیئت قعود، سجود، اینا مثل همه. فلذا میفرماید عقل بین اینها فرقی نمیذاره که تو در چه هیئتی قرار داری در ملک غصبی، میگه همه اینا مثل هم. اما عرف اینها رو تصرف زائد میدونه. کسی که در حال قیامه بره به رکوع یا بره به حالت سجده، عرف میگه داره تصرف زائد در ملک غیر میکنه، فلذا حق ندارد چنین تصرفی انجام دهد و باید، چون این تصرف بدل داره. از اون طرف هم می دانیم که این تصرف بدل داره، پس به جای اینکه این تصرف انجام بده باید چیکار کنه؟ بدلش رو اتیان کنه تا اینکه تصرف زائد را مرتکب نشده باشد. پس رکوع و سجود باید به نحو ایمایی اتیان کنه. مرحوم آیت الله خویی اشکال گرفته بر این فرمایش مرحوم میرزا. میفرماید که اینکه ایشون فرق گذاشته بین دیدگاه عقل و دیدگاه عرف در احتساب تصرف زائد، فرمودن اگرچه عقلن تصرف زائد هم نباشد اما عرفن تصرف زائد هست. میگه این فرقی که میذاره، میگه عقلم نگه عرف میگه، این ناشی از این است که گمان میشود که عرف بین این که مکلف در حالتی مثل رکوع باشد و یا در حالتی دیگر مثل سجود از حیث تصرف در مقصوب فرق میذاره. عرف میگه این دو تصرفه، در حالی که اینطور نیست. عرف همچین حکمی نداره. اون چیزی که هم عقلن و هم عرفن تصرف محسوب می شود کون فی ملک الغیر است. هم عقل میگه هم عرف میگه تصرف چیه؟ این که شما در ملک غیر واقع شوید، این تصرفه. اما این که این هیئتی که این کون در ضمن آن واقع شده چه هیئتی است؟ آیا هیئت قیام است یا قعود است یا رکوع است یا سجود است؟ اینها هیچ مدخلیتی در این تصرف ندارد، چون اون چیزی که در همه این هیئات مشترکه کون فی ملک الغیر است. اون چیزی هم که ملاک تصرفه همین کون فی ملک الغیر است. هیئت اصلا هیچ گونه مدخلیتی در صدق تصرف ندارد. مثلا فرض کنید یکی در حالت رکوع همین جوری منجمد برش داشتن آوردنش گذاشتن تو ملک غیر، یکی دیگه تو حالت مثلا سجوده به همان ترتیب برداشتن آوردنش تو ملک غیر، آیا عرف میگه این دوتا تصرف اون تصرف با این تصرف فرق میکنه؟ فرق نمیذاره، میگه هر دو تصرفه، فرقی هم بینشون نیست. چرا نیست؟ برای اینکه هیئت مدخلیت در تصرف اصلا نداره. اون چیزی که مدخلیت در تصرف داره صرف کون فی ملک غیر است، بدون اینکه فرق بکنه این کون در ضمن چه هیئتی بوده. پس هیئات مختلف سلاتی مدخلیتی در تصرف در ملک غیر اصلا نداره. اما پاسخی که میشه داد به اشکال مرحوم آیت الله خویی این است که بله درسته، اگه صرف این هیئات رو در نظر بگیریم، صرف هیئت رکوع، هیئت قیام، هیئت قعود، هیئت سجود و امثال اینا، فرقی بین اینها از حیث تصرف در ملک غیر نیست، نه عرفن نه عقلن. این حرفم درست. اما اون چیزی که عرف اونو تصرف زائد محسوب میکند این هیئت ها نیست، تغییر هیئت است. یعنی کسی که تغییر هیئت میده از حال قیام به رکوع یا از رکوع به سجود یا از سجود به قعود یا از قعود به قیام، اینا همه تغییر حالت دیگه. عرف چی میگه؟ میگه این داره تصرف زائد میکنه، این یه تصرف زائده، در حال قیام بود رفت به حال رکوع، یه تصرفی زائد بر کون فی ملک الغیر. و این هم قابل اشکال نیست، این هم عقلن تصرف زائد است هم عرفن تصرف زائد است. ما هم قبول داریم نباید فرق گذاشت بین حکم عقل و عرف. اینکه میرزا اینایینی میگه عقل میگه تصرف زائد نیست، عرف میگه نه خیر، هم عقل میگه تصرف زائده هم عرف میگه تصرف زائده. من اگه توی زمین غصبی زمین ملک غیر نشستم بعد بلند میشم شروع میکنم به دویدن دور زمین، این تصرف زائد نیست؟ نمیگن این داره تصرف زائد میکنه؟ حرکت هایی که دارم در ملک غیر انجام میدم هر کدام یه تصرفه. حالا به جای دویدن خم و راست بشم فرقی نمیکنه، حرکت حرکت، حرکت در ملک غیر تصرف زائد. حالا اگر کسی بگه که سلمنا این تغییر حالت ها تصرف زائده، اما هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم میرزای ناینی قائل به اینند علیکم السلام که این هوی ها به اصطلاح این حرکت هایی که واقع شده بین هیئات مختلف صلاتی، اینا جزء نماز هیچ کدام نیستن. هر دو میگن اینا جزء نماز نیستن. ناینی هم همینو گفت. اجزاء نماز چیزی به جز این هیئات نیست. پس اینا خارج از نمازند. تصرف زائد هم باشد جزء نماز محسوب نمیشد. اولا پاسخ این است که ما اینها رو سابقا گفتیم که جزء نمازند. ثانیا اصلا سلمنا اینا رو فرض کنید جزء نماز نیستن. جزء نماز نیستن پس چی اند؟ این حضرات میگفتن مقدمه اند برای اتیان اجزا. این حرکت ها مقدمه اند برای اینکه جزء اتیان شود. خیلی خوب، مقدمه. اگر ما یک واجبی داریم، این واجب مقدمه ای دارد، مقدمه منحصره. منحصره در چی؟ در حرام نفسی. در حالی که واجب بدل دارد که بدلش دیگه این مقدمه رو نداره، باید چیکار کرد؟ باید واجب رو ترک کرد، اون یکی که دارای مقدمه محرم است بدلش رو به جا آورد دیگه، درسته یا نه؟ شارع به من گفته که این کار رو انجام بده، نتونستی آن کار رو انجام بده. حالا این کاری که شارع فرموده بود یه مقدمه ای دارد که شارع به من گفته مبادا مرتکب شوی، مقدمه رو حرمت نفسی داره، اجزه بده، گفته مبادا مرتکب شی. حالا به جز اونم راه دیگری نداره، من بخوام این واجب رو به جا بیارم، واجب الفو باید مرتکب بشم، بدون اون امکان نداره. مقدمه منحصر است. مقدمه منحصر رو هم شارع حرام کرده، حرام نفسی هم هست. بعد به من فرموده بود اگه الفو نتونستی به جا بیاری چیو به جا بیار؟ برو. اینجا وظیفه من چیه؟ برو به جا بیارم. چرا؟ چون ممتنع شرعی مانند ممتنع عقلی است. نتونستی به جا بیاری چه؟ نتونستم به خاطر اینکه قدرت ندارم دست و پامو بستم، چه به خاطر اینکه شارع گفته مقدمه‌شو ترک کن. الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلا. این الان ممتنع برای من، وقتی ممتنعشو باید بدل به جا بیارم. بله، حد اکثر چیزی که در اینجا میشه گفت اینه که اگر من مقدمه رو اتیان کردم، چون اون مقدمه است و جزء نماز نیست، یعنی این حرکت رو انجام دادم، از حال قیام رفتم به حال رکوع، گناه کردم نباید انجام میدادم، اما نمازم اشکال نداره چون این جزء نماز نیست طبق مبنای حضرات. پس طبق مبنای اینها باید بگیم همون حرفی که مرحوم ناینی فرمود، باید رکوع و سجود ایمایی اتیان بشه. اما اگر کسی ایمایی اتیان نکرد و به نحو معمول اتیان کرد، گناه کرده ولی نمازش درست. پس مقتضای قاعده طبق حرف این حضرات این میشه. اما ما این حرف رو قبول نداریم، طبق مبنایی که خودمون داریم این حرف رو قبول نداریم و میگیم نماز باید به نحو معمول اتیان شود، گناهی هم نیست، نماز هم صحیح است، با این که تازه ما این حرکات رو جزء نمازم میدونیم. با اینکه تازه ما کارمون سخت‌تره، ما این حرکات رو جزء نمازم میدونیم، اما با این وجود میگیم نماز رو به نحو معمول اتیان کنه، گناهی هم نکرده، نمازش هم درسته. چرا؟ دلیلش اینه، اون چیزی که ما برداشت میکنیم از حدیث رفع، رفع مزتر رو الی، اینه که اگر کسی اضطرار پیدا کند به تصرف در ملک غیر و مال غیر و این اضطرار امکان رفع داشته باشه، با یه مقداری تصرف اضطرار برطرف بشه، لازمه به اقل مقدار تصرف بسنده کنه. چرا؟ چون بعد از رفع اضطرار دیگه وجهی برای اینکه حدیث رفع مستمسک قرار بگیرد و مورد قرار و موردی برای اون وجود داشته باشه نیست. مثلا من حواسم نبود، داشتم راه میرفتم، یه دفعه دیدم وسط ملک غیر ایستادم، اینجا زمین کسیه، به منم اجازه تصرف و اجازه راه رفتن تو زمینشو نداد، باید چیکار کنم؟ فورا خارج شد. حالا برای خروج یه مسیری هست، 2 متر 2 قدم من بردارم میرم بیرون، یه مسیر دیگه هست 500 متر از اون ور زمین برم بیرون، چیکار باید بکنم؟ باید اقل مقدار رو تصرف کنم، حق ندارم 500 متر راه برم تو ملک غیر، باید همین 2 متر رو پاهم بذارم بیرون. چرا؟ چون حدیث رب به چه مقداری من اجازه میده تصرف را؟ به اون مقداری که اضطرار صدق میکند. اضطرار الان برای من چقدر صدق میکنه؟ به همان مقدار اقل مقدار تصرف، 2 قدم. بیشتر از اون دیگه اصلا اضطرار صدق نمیکنه. اما اگر من داخل زمین غصبی واقع شدم بدون سوء اختیار و الان به نحوی است که اصلا امکان تخلص از اینجا رو ندارم، مثل این که عرض کردم کسی رو گرفتن بردن ظلمن در محل غصبی زندانی کردن، درارم بستن، امکان نداره اصلا از اینجا بیاد بیرون، اینجا حدیث رفع چی میگه؟ حدیث رفع میفرماید مادامی که، چون اینجا فرض این است که دیگه رفع اضطرار امکان پذیر نیست، در اون فرض اول رفع اضطرار امکان پذیر بود، در اختیار خود مکلفم بود، اینجا دیگه رفع اضطرار امکان پذیر نیست، اضطرار باقی است. حدیث رفع چی میفرماید؟ رفع مزتر رو الی، میفرماید آن چیزی که بهش اضطرار پیدا کردی برای تو حرمت فعلی ندارد. اضطرار پیدا کردی یعنی چی؟ یعنی عقلن یا عرفن؟ عناوینی که در لسان ادله اخذ میشن چیه؟ عناوین عرفیه. اضطرار پیدا کردی یعنی چی؟ یعنی به مقدار عرفی، یعنی آن اعمالی که اعمالی عرفی است و متعارف است، اونها رو اگر بخوای در این ملک انجام بدهی حرمت فعلی آن از تو برداشته شد، در نتیجه تصرفاتی که عرف اونها رو تصرفات معمول به حساب میاره، متعارف به حساب میاره. اگر کسی در این حالت در زمین غصبی انجام بدهد این تصرفات حرمت فعلیه نخواهند داشت، نماز هم از جمله همین تصرفات است. یعنی چی؟ یعنی این که اگه کسی رو گرفتن بردن محل غصبی زندانی کردن، آیا شما به این میگی که حواست باشه یه فیت دراز نکشی؟ یفی راه نری یا سرتو نخارونی یا دست تو دماغت از این حرفا میزنید بهش؟ تو هر کدام اینا یه حرکتیه، تصرف زائده. اینا حرفا که معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون عرض کردم حدیث رفت چیو برداشته؟ حرمت فعلی تصرفات متعارف را. اگر این کارهایی که داره این انجام میده یه سری کارهای متعارفی، هر آدم معمولی در زندگیش این کارها رو داره میکنه، لابد منه به نه عقلا. بله آدم میتونه 3 ساعت سیخکی وایسه تکون نخوره، اما این کار متعارفی نیست. کار متعارف این است که آدم بالاخره یه حرکتهایی انجام میده، حتی توی خواب تکون میخوره. هیچ کس اینجور نیست که سیخ وایسته هیچ حرکتی ازش صادر نشد. به نحو عرفی یه سری حرکاتی از آدم صادر میشه همش. خب اینها رو حدیث رفت چی کار کرده؟ حرمتش رو برداشته. نماز هم از زمره همین حرکت هاست، از زمره همین افعاله، افعال عرفیه. مثلا اگر کسی نشسته توی زمین غصبی، تو همون زندانی که گفتیم، کمرش گرفت، باید بلند شه چند قدمی را بره تا این باز بشه، بهش میگه تکون نخورد جات، قدم از قدم بر ندار چون اینجا ملک غیره. میگم یه کار متعارفی، کار غیر متعارفی نیست. رفع از تو رو الی هم حرمت اینو چیکار کرده؟ برداشته. یا نشسته بوده خوابش گرفته میخواد بخوابه، بهش میگی دراز نکش، همونجوری نشسته چشتو ببن بخواب. بدل در جایی که چیزی محذور داشته باشد، خودش یا مقدمش. عرض کردیم وقتی حدیث رفع محذور رو بر می‌داره، حدیث رفع محذور رو برداشت، وقتی برداشت دیگه بدل نمیخواد. خب اضطرار هست. شما میتونی به جای اینکه خوابیده بخواب بگیری بخوابی، نشسته اینجوری بخوابی یا نه؟ آیا به حالا توی کسی انداختن زندان بهش میگن یفی حواست باشه از حالت نشسته با حالت خوابیده در نیای؟ چون بدل داره. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ آقا میگم شارع، عرض کردیم، میگم همان شارعی که اینجا به تو میگه اشکال نداره. اینا کجا میگی که اشکال نداره از حالت نشسته به حالت خوابیده در بیاد؟ اینا کجا میگی؟ میگه حدیث رفت برای من حکم برداشته، من بجز اینه. میگه من تکلیفی الان تکلیف فعلی ندارم. چرا؟ برای اینکه این حرکتی که میخوام انجام بدم از این حالت به اون حالت در بیام، این یه حرکت متعارفیه، این اشکالی نداره. اگر نتوانستی، آقا میگم اگر نتوانستی عقلی نیست که اینجا. چرا میگم نمیتونم؟ چون میگم این تصرف حرام است شرعاً، درسته یا نه؟ حالا اگر یه دلیلی آمد حرمت شرعی این تصرف رو برداشت، بازم نمیتوانم؟ حدیث رفع آمده، یه وقت میگی اصلا من قدرت ندارم، قدرت عقلی ندارم. قدرت عقلی نداری؟ بله، تکوینن نمیتونی، اما اینجا قدرت عقلی که اشکالی نداره که. اینجا اگر میگیم نمیتونی، چرا میگیم نمیتونی؟ چون میگیم شارع اینو حرام کرده، درسته یا نه؟ حالا شارع با دلیل دیگر، با حدیث رفع آمده، حرمت اینو برداشته. وقتی حرمت اینو برداشت دیگه من چرا نمیتونم؟ قدرت عقلی که دارم که. حرام بود، حرمتش رو شارع برداشت، تمام. شما دقت نمی‌کنید مثل که در حرف. من دارم میگم فرض بر این است، این در حالت اضطراره، به غیر سوء اختیار رفع اضطرارم ممکن نیست. در این موارد حدیث رفع چی میگه؟ میگه تصرفات متعارفت حرمت ندارد. اگر این طور باشه که شما میگی، باید بگیم در تصرفات معمولت هم بسنده کن به اقل مقدار. اگه در یه حالتی قرار داری تکون نخور، حالا حرفای صاحب جواهر رو میخونیم اینجا چی گفته، تکون نخور تا مجبور بشی تغییر حالت بدی. چرا؟ چون تغییر حالت تصرف. چرا اونجا نمیگی؟ بچش چیه؟ میگه حدیث رفع اینو برداشته دیگه، به جز این که راه دیگه ای نداری که. اگه تصرف نیست، در نمازم تصرف نیست. اگه تصرف هست حرمت ندارد، همان چیزی که حرمت اینو در غیر نماز برداشته در نمازم برداشته. تو که نمیتونی بگی در غیر حال نماز رفع مست و رو الی حرمت این حرکاتو برداشته اما در حال به نماز بر نداشته، این که معنی نداره که. اگه برداشته از این جهت که حرکات متعارفی است که در این حالت اتفاق میفته و رفع مست و رو شامله، هم در حال نماز برداشته هم در غیر حال نماز. بله، حموم هم میتونه بره، کارهای دیگرش هم میتونه بکنه، اون مقداری که متعارفه. بله، متعارف این نیست که روزی 50 بار حموم بره، هر روز بخواد، هر دقیقه بخواد بره زیر دوش، از آبم آب غصبیه، از اونم بخواد استفاده کنه، این دیگه معمول نیست. اما به مقدار متعارف اب نداره، رفعم از تو روح الهی میگیره. بله، اگر آمد یه تصرف غیر متعارفی خواست انجام بده، مثلا حالا گفته که انداختنش زمین غصبی، میگه حالا که ما اینجا بیکاریم، بیا این زمین رو شخم بزنیم، یه سیب زمینی هم بکاریم، اینو دیگه حق نداره، این دیگه تصرف غیر متعارفه، چون این تصرفی حق نداره. ولی به مقدار متعارف اشکال نداره و نماز هم عرض کردیم از زمره همین امر است. بله، متعارف باشه اب نداره، متعارف باشه اب نداره. شو عرض کردم اون چیزی که شما میگی، این یه سری خود این چیزا که اشکال نداره که حیات، اون چیزی که اشکال داره این حرکات، این حرکات که هیچ مستحبات هم باشه حرکات فرق نمیکنه. یعنی تو میگی توی مثلا توی مستحبات نماز، تعقیبات نماز، من میخوام با تسبیح ذکر بگم، فرض کنید این تسبیح دونه بردارم، این حرکته، میگی نه این کارو نکن. اما اگه نماز نمیخونی رفتی اون ور میخوای تسبیح بچرخونی، اب نداره. چرا؟ این تسبیح چرخوندن اشکال نداره، اما دونه رو تکون دادن اشکال داره. اونجا گفتیم صورتی است که اضطرار برطرف می شود. اینجا فرض ما این است که اضطرار باقی است، اضطرار قابل برطرف کردن نیست. اونجا عرض کردیم طرف داره خفه میشه، دو قلوباب بخوره تمام شد دیگه، اضطراری نداره. اینجا انداختنش تو زمین غصبی، در رو بستن تا 10 سال اینجا زندانیه، اینو میخوای چیکار کنی؟ این اضطرار برطرف شده این نیست که. اینطور نیست که بگیم اگه فعل الف را انجام بدی اضطرار برطرف میشه، فعل ب را انجام بدی نه، پس الف را انجام بده. این هر کاری انجام بده این اضطرار سر جای خود باقی است، فرقی بینشون نیست بین این افعال. در اون فرض اینطور بود که با فعل الف رفع اضطرار میشد، اینجا اضطرار برطرف نمیشه. عرشبت صاحب جواهر یه حرفی داره. وقت همون شد سریع میگذاریم. خیلی خوب باشه، بس واسه جلسه بعد نرسیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.